صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا، با قلبی شکسته و با روح پشیمان و ندامت به درگاه مقدس و پاک تو، به درگاه پرفیض تو و رحمت آمیزت روی می آوریم و استدعا داریم که در این ساعت بر ما ترحم فرما و گناهان و خطایا و افکار پلید ما را ببخش و آن را از ما دور کن. ای قدوس عادل، تو در کلامت به ما امر کرده‌ای که پاک باشیم، زیرا تو پاکی، ولی اعتراف می‌کنیم که از اوامر تو اطاعت نکرده‌ایم. تو به ما امر کرده‌ای یکدیگر را، ولو اینکه هم عقیده و همراه ما نیستن، محبت کنیم، حتی دشمنان خود را، ولی خدا در این امر نیز از تو پیروی ننموده‌ایم. برعکس، به جای محبت نفرت را در قلب خود راه داده ایم. خدایا، چقدر مشکل و سخت است که بر امیال های نفسانی و احساسات نادرست خود غلبه کنیم و از تو تماما پیروی نماییم. ولی تمنا می کنیم ای قدوس عادل، با روح پاک خود به ما قدرت و توانایی عطا کن تا به وسیله قدرت تو ای خداوند از تو اطاعت کنیم. قوتی که در مسیح مقدس بود، قوتی که تو به بندگانت می‌دهی، یعنی قوت روح القدس. این دعا را به نام مقدس و شایسته عیسی مسیح زنده از درگاه تو می‌طلبیم. آمین. عاشقان خدا و طالبان راستی و حقیقت، رحمت و سلامتی خداوند مهربان بر فرد شما عزیزان باد. امیدوارم که در راه پاکی و صداقت همیشه قدم بردارید و موفق باشید. از شما حق جویان عزیز دعوت می کنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله اول پتروس رسول بگشایید تا از فصل اول و از آیه 17 هم دنباله آیات آسمانی که گفتار خدا یکتاست مطالعه کرده و به اوامر و تعلیمات آسمانی خالق خودمون توجه نموده و با اطاعت کردن از آن سعادت آخرت خود و خوشنودی خالق یکتا را فراهم سازیم. حضرت پتروس در آیات 15 و 16 هم از فصل اول رساله اول خود هدف قایی و نهایی هر مسیحی رو بیان می‌دارد و به تمام انسان‌های عالم در این دعای روش زندگی و قانون زیستن را تعلیم می‌ده که اگر هدف قایی و نهایی ما این باشه، آن وقت با اطمینان خاطر و با آسایش جان می‌توانیم این اعتماد و ایمان کامل داشته باشیم که حیات جاودانی رو نصیب خود نموده و خدا را از خود خوشنود و راضی کرده ایم. زیرا به هر حال هدف نهایی ما باید این باشه که خالق و خداوند یکتای خود را اطاعت و خشنود کنیم. و دوستان عزیز، بسیاری از شما پرسیدید که قانونهای مذهبی در مسیحیت چیه؟ پرسیدید که مثلا چه کنیم تا خدا را خشنود سازیم؟ امر به معروف و نهی از منکر در مسیحیت در مورد این و آن چی می باشد؟ در جواب این سوال ها باید بگم که این دو آیه را اگر خوب درک کنیم و بفهمیم، آن وقت خواهی توانست پی ببری که چه باید بکنیم و چه چیزهایی را باید انجام بدهیم و یا انجام ندهیم. عرض کنم روی سخن پتروس رسول با مسیحیان است. مقصودم از مسیحیان کسانی است که متوجه گناهان و شرارت‌های خود نسبت به خدا شده و با روح پشیمانی و ندامت به درگاه خدا آمده و به گناهان خود اعتراف کرده و با ایمان به عیسی مسیح زندگی تازه‌ای را آغاز کردند. کسانی که قول به خدا دادن که از این پس در پی امیال و هوس‌های فانی خودشون نرن، بلکه در پی اراده خدا باشن و از کارهای بد و گناه‌آلود دوری ورزیده از عیسی مسیح زنده نمونه و سرمشق بگیرن. رسول خدا میگوید شما الان فرزندان اطاعت هستید و چون فرزندان اطاعت محسوب میشید، بنابراین مشابه نشوید بدان شهواتی که در ایام جهالت می‌داشتید، یا مثل زمانی که دور از خدا بودید در پی هوا و هوس خودتون بودید دیگر اونطور رفتار نکنید، بلکه مثل آن قدوس که شما را خوانده است خود شما نیز در هر سیرت مقدس باشید، زیرا خدا فرموده مقدس باشید چون که من خدای قدوسم. این آیات هدف زندگی یک مسیحی بر انسانی که طالب اراده خداوند است رو بیان می‌داره. در این دو آیه اول حضرت پتروس یک فرمان میده که ما نباید در پیان باشیم و آن اینه که دیگر در پی مال دنیا و هوس‌ها و خواهش‌های جسم نروید و اعمالی را که وقتی تسلیم خدا نشده بودیم انجام میدادیم رو برای همیشه ترک بکنیم. و امر دوم که جنبه مثبت داره اینی که میگوید باید از این پس چشم به آن بیندوزیم و آن اینی که در پی قدوسیت باشیم، چشم به قدوسیت خدا داشته باشیم، چشم رو بر خداوند بگذاریم، در پی پاکی و تقوا باشیم، یعنی هر آنچه که ما را آلوده میکند رو از خودمون دور کنیم و آنچه که ما را به خدا نزدیک میسازه اطاعت کنیم و یا پیروی کنیم. چرا؟ چون آن خدایی که ما را خلق کرده و به ما حیات بخشیده و ما را به حضور خود خوانده است امر کرده مقدس باشیم. چرا خداوند این را امر کرده؟ چون که خود او خدای مقدسیه. راستی دوست من، آیا میشه حقیقتی بالاتر و کاملتر از این برای مقصود و هدف زندگیت بیابید؟ خدا به ما دستور داده که پاک باشیم، هم در فکر، هم در اعمال، هم در گفتار، در نیت، در مقصود، در هدف، در هستیمون پاک باشیم. زیرا خدای ما پاک است و اگر ما خود را خدا پرست می دانیم و خدا شناس می دانیم و خدا دوست می دانیم و اطاعت از خدا می کنیم، لااقل ادعا می کنیم که از خدا اطاعت می کنیم، چاره از این نداریم که ما هم در پاکی و تقوا زندگی کنیم و هدفمون اون باشه. راستی دوست عزیز، آیا شما این هدف آسمانی رو دارید دنبال می کنید؟ اگر هدف دیگری بجز این هدف مقدس داشته باشید، بدانید که امروز در اراده خدا نیستید. و دوست من، وقتی که در اراده خدا نباشید، از خدا دور محسوب می شید. شاید بگید که بله، زندگی من، هدف من، عمر من برای خداست و خداست و بس. خدا را شکر اگه اینطوره. ولی دوست من سوالی دارم. اگر اینطوره، من تمنا میکنم که لحظه‌ای به زندگی خودت نگاه بکن. چرا؟ چون دانستن این حقیقت که هدفت اینه که خدا رو خوشنود کنی و اینکه میدونی خدا میخواد که پاک و مقدس باشیم یه چیزه و آشکار کردن آن در اعمال روزمره زندگیمون یه چیز دیگه است. خیلی از ماها در مورد خدا و اراده و خواست خدا چیزهای خیلی خوبی میدانیم، ولی در عمل آن رو آشکار نمیکنیم. حضرت پتروس داره امر میکنه، تعلیم میده که خداوند نه فقط میخواد بدانیم که چه نوع زندگی و هدفی رو باید داشته باشیم، بلکه آن را در عمل و در فکر و در کارهای روزانه‌مون آشکار کنیم، زیرا بدون عمل ایمان و اعتقادات ما در نظر خدا مرده محسوب میشه. و حقیقت اینه که دوست عزیز، اعمال شما بیان کننده نوع ایمان و اعتقادتون نسبت به خداونده. دقت کنید دوستان، جمله است بسیار عمیق. اعمال شما بیان کننده نوع ایمان و اعتقادتون نسبت به خداونده. نوع ایمان و اعتقاد و دانش شما از خداوندی است که او را میشناسید برای همین است که رسول خدا به ما مسیحیان تعلیم میده که خود را از هر نوع آلایش دنیا دور نگاه بداریم و در این جهان آلوده پاک باقی بمانیم. در ادامه این مطلب از آیه 17 دلیل دیگری را برای پاک بودن و مقدس بودنمون بیان کرده. دلیل اول که ما باید پاک و مقدس باشیم اینه که خدای ما خدای قدوسه و او که ما را به حضور خود پذیرفته قدوسیت را از ما خواهان است. دلیل دوم اینه که خداوند خدای داور عادله. خداوند داوری میکنه. اگر پاک و مقدس زندگی نکنیم در درگاه خدا محکوم هستیم و داوری خدا ما را محکوم خواهد کرد. حالا آیه 17 الی 21 رو براتون میخونم که دنبال این موضوع رو بیان میکند. میفرماید و چون خدا را پدر میخوانید که بدون ظاهربینی بر حسب اعمال هر کس داوری مینماید، پس هنگام قربت خود را با ترس صرف نمایید، زیرا میدانید که خریده شده اید از سیرت باطلی که از پدران خود یافته اید، نه به چیزهای فانی مثل نقره و طلا، بلکه به خون گرانبها چون خون بره بی‌عیب و بی‌داغ، یعنی خون عیسی مسیح که پیش از بنیاد عالم معین شد، لکن در زمان آخر برای شما ظاهر گردید که به واسطت آن شما بر آن خدایی که مسیح را از مردگان برخیزانید و او را جلال داد ایمان آورده اید، تا ایمان و امید شما بر خدا باشد. در آیه 17 پتروس میگه حالا که به وسیله ایمان به عیسی مسیح به مقام فرزندخواندگی خدا رسیده اید و از فرزندان ظلمت به فرزندان نور تبدیل گشته اید و خدا را پدر آسمانی خود میخوانید، باید در مورد یک زندگی پاک و مقدس بسیار جدی باشید، چون که پدر آسمانی ما خدای مقدس و عادله که با گناه کنار نمیاد. او خدای رحمان و رحیم است، بخشنده است، ولی در این حال او خدای عادلی است که فرزندان خود را به خاطر خطا تنبیه و تربیت می کند تا دوباره اسیر برده گناه نشوند. زیرا این گناه بود که آدمی را از خدا جدا کرد و این گناه بشر بود که به خاطر آن عیسی مسیح طعم صلیب و مرگ را چشید. مقصود پتروس از داوری خدا در اینجا اشاره به داوری خدا به کارهای ایمانداران میکنه، که البته این داوری با داوری که عیسی مسیح وقتی دوباره بر این جهان بیاد کاملا فرق دارد. در آن داوری، یعنی داوری که عیسی مسیح خواهد کرد، همه مردم جهان به حضور او خواهند آمد و او همه را بر حسب اعمال و ایمانشون داوری میکنه. ولی این داوری که پتروس رسول در آیه 17 داره به آن اشاره میکنه مختص ایمانداران و عادلان و مقدسه و از آن جهت است تا چیزهای نیکو زندگی در شخص ایماندار تولید بکنه، تا نیت خوب در اعمال و افکار آنان که به طرف خدا آمدن به وجود آمده و قلب و فکر آدمی رو داوری میکنه تا ما را اصلاح کند. چرا؟ تا روز به روز به هدف مقدس، یعنی پاک بودن و مقدس زیستن، پیش بریم و نزدیکتر به هدف آسمانی بشویم. دوستان عزیز، این را بدانید که هر روزی که ما در ایمانمون نسبت به عیسی مسیح رشد کنیم و بیشتر به اون نزدیک بشیم، خدا عطایا و افتخارات و نعمتهای مختلفی را نیز به ما عطا می کند. ولی هرگز این اجازه را به ما نمی دهد که برخلاف او عمل کنیم. در ملکوت خدا ما نمی توانیم در مقامی که خدا به ما می دهد سوء استفاده کنیم و بگوییم حالا که خدا مرا بخشیده، اگر این گناه و یا آن عمل نادرست را انجام دم خدا آن را نادیده می گیرد، چون که به هر حال گناهان بزرگ مرا بخشیده. هاشا، خودمون رو فریب ندهیم. این آیه اشاره می کنه که هر عملی که انجام می دهیم، حتی وقتی که خدا گناهانمون را بخشیده، بایستی به خداوند جواب بدهیم. سپس پتروس رسول به عمر کوتاه آدمی اشاره می کند. او به خوانندگان خود که در جفا و سختی به خاطر ایمان بودن یادآور میشه که به هر حال زندگی که در این جهان داریم بسیار کوتاه است. اتفاقا عمر آدمی آنقدر کوتاه که نبایستی آن را در عدم اطاعت و یا دوری از خدا به سر بیاوریم. میفرماید دستورات و اوامر و حتی نام خدا را با ترس بر زبان خود بیاورید. دستورات و اوامر و حتی نام خدا را با ترس بر زبان بیاورید. زیرا خدا موجودی نیست که آلت شوخی بشر باشد. ترس خدا در قلبتون باشه و این ترس دوست من به معنی احترام و اطاعت از خداونده. ترس خدا در قلبتون باشه که به معنی احترام و اطاعت از خدا را به جا بیاورید. دلیل دیگری که حضرت پتروس داره در اینجا بیان میکنه در آیه 18 الی 21 که محبت خدا را نیز بر ما آشکار میکند و به خاطر محبت خداست که میگه ما باید پاک و مقدس باشیم. این محبت خدا نسبت به ما دوستان باید بالاترین دلیل و برهان برای پاک زیستن ما باشد. در این آیات رسول خدا خوانندگان و شنوندگان رساله‌اش را متوجه فداکاری عیسی مسیح و در نتیجه نجاتی که بر اثر ایمان به مسیح دریافت کردن می کند. او به آنها یادآور می شه که قبل از اینکه مسیحی بشوند از نظر خدا در چه حالت تأسف آوری بودند. میگوید قبل از اینکه مسیحی بشید برده گناه بودید و محتاج آزادی و عیسی مسیح شما را با فدا کردن جانش از بردگی آزاد کرده. پس زندگیتون مدیون عیسی مسیح است، چون نه فقط برده گناه بودید بلکه زندگیتون بی‌معنی و خالی از هدف و مقصود بود. تا اینکه مسیح آمد و اکنون شما صاحب هدف و مقصود هستید. پتروس رسول میگه مسیح جانش را فدا کرد تا شما را از قید روش‌های پوچ و بیفایده زندگی که از اجداد خود به ارث برده بودید آزاد کند. دوست عزیز، آیا شما خودت رو برده گناه میبینید؟ و آیا در زندگیت هدفی ندارید و احساس میکنید زندگیت پوچ و بی‌ارزشه؟ آیا خود را همانند کاهی در این دنیا میبینید که به وسیله هر بادی پراکنده میشه و زندگی برات بی‌معنیه؟ عیسی مسیح دوست من به این جهان آمد تا تو را از این حالت و موقعیت باطل آزاد کند. همانطوری که مرا آزاد کرد، شما را نیز آزاد می کند. زمانی این افراد خیال می کردن زندگیشون پر از هدف و مقصود بود، چون خیلی مشغول زندگی بودن، در حالی که مشغول بودن دلیل داشتن هدف و مقصود نیست. پتروس رسول میگه شما قبل از اینکه مسیحی بشید خیال میکردی که مقصود و هدف خوبی دارید، ولی وقتی با عیسی مسیح مظهر خدا یکتا روبرو شدید دانستید که زندگیتون خالی از هدف و بیهوده بوده. حالا مسیح حقیقتاً به شما هدف و مقصود جاودانه عطا کرده است. به زبان دیگر رسول خدا نه فقط به خاطرشون میاره که چه بودن، بلکه نشون میده که مسیح براشون چه کرده. میفرماید او از روی محبت جانش را فدا کرد تا شما را دوباره به حضور خدا برگرداند. ببینید پتروس از اصطلاحات و لغات دنیوی داره استفاده میکنه تا من شما مقصود خود رو بهتر بفهمیم. میگه خدا برای نجات شما قیمتی پرداخت تا شما را از قید روش‌های پوچ و بیفایده زندگی که از اجداد خودتون به ارث برده بودید آزاد کنید. و قیمتی که خدا برای آزادی شما از این اسارت پرداخت به طوری که میدانید طلا و نقره نبوده، بلکه خون گرانبهای عیسی مسیح بود که همچون بره بی عیب و بی گناه قربانی شما شد. برای این منظور خدا او را پیش از آفرینش جهان انتخاب کرد، ولی در این روزهای آخر او را به جهان فرستاد تا شما برکت یابید. توسط اوست که شما به خدا ایمان آوردید، خدایی که مسیح را از مردگان برخیزانید و به او جلال داد. و حالا تنها تکیه‌گاه ایمان و امید شما خداست و سلام. در این چند آیه پتروس رسول موضوعات بسیار مهمی رو پیش میکشونه که اگرچه ممکن است برای بعضیا ثقیل باشه، ولی برای مسیحیان کاملا روشن و بسیار واضح بود. زیرا اشاره از تجربیاتی که شخص بر اثر ایمان آوردن به عیسی مسیح به دست آورده است میکند. موضوع اول برگزینش عیسی مسیح به عنوان کفاره یا قربانی گناهان ما از جانب خداست. می‌فرماید که مرگ مسیح یک موضوع تصادفی نبود. مرگ مسیح بر روی صلیب مطابق نقشه خدا یکتا و به خواست او انجام گرفت. این نقشه آسمانی نه در زمان مسیح بلکه حتی قبل از آفرینش دنیا خدا آن را مهیا کرده بود. از نظر دید بشری مرگ مسیح بسیار فجیع و غیر انسانی بود که به وسیله رؤسای متعصب یهود به قتل رسید، ولی از دیدگاه عالم ربانی دوست من او جانش را فدا می کند تا تاوان گناهان بشر را بپردازد. او خدا را شکر می کند که اجازه داده است به خاطر من شما فدا بشه. و دوست عزیز، امروز خدا را شکر که میبینیم عیسی مسیح در قبر نماند. خدا او را از مردگان در روز سیوم برخیزانید و بدین وسیله ثابت کرد که هر کس که به او ایمان آورد اگر مرده باشد زنده خواهد شد و اگر زنده باشد تا ابدالآباد در ملکوت خدا ساکن خواهد گردید. بله، ممکن است مرگ تا مدتی شخص مسیحی را در بند خود نگاه بدارد، ولی نمیتونه برای همیشه او را در بند خود نگاه بدارد. مرگ نمیتونه بر شخص مسیحی پیروز بشه، همونطور که موفق نشد بر مسیح پیروز بشه. مطلب دیگری که رسول خدا در این آیات با آن اشاره کرده، واقف بودن خدا یکتا از چیزهای آینده و مسلط بودن بر زمان و آینده میباشد. خدا حتی قبل از خلق کردن آدم و حوا میدانست که انسان چگونه از او دور میشه، میدانست که آدمی گرفتار غرور میشه و از بهشت ملکوتی سقوط خواهد کرد و از هدف و مقصودی که براش داره دور خواهد شد. پس از همان ابتدا برای بازگردانیدن آدمی به سوی خودش راه را برای ما مهیا کرده است. عدل خدا دوستان، عدل خدا مانعی بخشیدن گناهان بشر آن هم بدون اجرای عدالت میشه. اگر خدا بشر گناهکار را همینطوری به خاطر خدایش ببخشه و گناهاش رو ندیده بگیره، عدالت خدا اجرا نشده. از سوی دیگر محبت خدا نمیتونه در برابر ضعف و گناهان و گمراهی بشر بی اثر باشه. خدا ما را دوست داره و میخواد که ما در ملکوت سماویش باشیم، ولی چون گناه کردیم باید به طریقی تاوان گناهان و یاغیگری های خودمون رو بپردازیم. زیرا حکم خدا و عدل او اعلام می کند که مزد گناه موت است. حکم خدا و عدل خدا اعلام کرده که مزد گناه موت است. در اینجاست که به جای اینکه من و شما تاوان گناهان خودمون رو بپردازیم، عیسی مسیح حاضر میشه که به خاطر ما تاوان گناهانمون رو بپردازد. زیرا من و شما به خاطر گناهان خودمون نمیتونیم تاوان گناهانمون رو بدهیم. چرا؟ چون تا وقتی که خودمون اسیر خواستهای نفسانی هستیم، زنجیرهای گناه ما را در بند خود نگاه می‌دارد. ولی حالا به فیض خدا، عیسی مسیح با فدا کردن جانش زنجیرهای اسارت ما را می‌شکند و ما را آزاد می‌کند و کلام خدا را در قلب و فکرمون قرار می‌ده که جاودانه و ازلی و پاک و مقدسه. وقتی که ما به عظمت محبت خدا که در عیسی مسیح به نحو منحصر به فردی آشکار و مکشوف شده است تفکر و تعمق کنیم، آنچنان شیفته خالق پرمحبت خود میشیم که جز به اوامر او به چیز دیگری فکر نخواهیم کرد و جز به پیروی از او هدف دیگری را دنبال نخواهیم نمود. یکی از اشکالات بزرگ ما انسان‌ها و یکی از علت‌های ضعف ایمانی ما مسیحیان اینه که در محبت و رحمت و لطف خدا نسبت به خودمون تفکر و تعمق نمی‌کنیم. به صبر و عنایت خدا بی توجه هستیم. ولی دوست عزیز، اگر از امروز بیایید و در مورد الطاف و محبت خدا نسبت به خود تفکر و تعمق کنی و آنها را به خاطر بسپاری، خیلی زود شیفته خالق عزیز شده و اطاعت از او را به جان پذیرا می شوی و آن را مشکل نخواهی دانست. البته که می دونم شما می دونید که خداوند خدای رحمان و رحیمه. صدها بار در عمرتون تکرار میکنی که خداوند بخشنده است، خداوند مهربانه، خداوند رحیمه، خداوند کریم و غفوره. ولی سوال مهم اینه که دوست من، آیا از شما لحظه شده که بشینی در خلوت به رحمت خداوند در زندگی خودت امروز تفکر و تعمق کنید؟ تکرار نکن که خدا رحیمه، البته خوبه، مفیده، ولی لحظه بنشین، آروم بگیر، آرام و قرار بگیر به اصطلاح، و ببین که خداوند امروز چگونه در چیزهای مختلف، در اتفاقات عجیب و غریب مهرشو به تو نشون داده، صبرشو به تو نشون داده، محبتشو به تو نشون داده، از تو حفاظت کرده و تو را به طرف خودش دعوت کرده، ولی تو تا به حال متوجه نشده ای. پتروس رسول میگه لحظه آرام بگیر و به آنچه که خدا در زندگی برای تو انجام داده است تفکر و تعمق کن. آن وقت به محبت عظیمش پی میبری و وقتی که به محبت خدا، به عشق خدا نسبت به تو پی ببری، دوست من، عاشقانه‌وار خدا را عبادت خواهی کرد، عاشقانه‌وار خدا را اطاعت میخواهی بکنی و آن وقت از بدیها، از شرارتها، از دروغها، از ظلم و ستمها، از دزدیها خودت رو آزاد خواهی کرد، فرار میکنی. هدف پتروس رسول همینه که در این آیات به ما مسیحیان تعلیم بده و ما را وا بداره که به آنچه که خدا در عیسی مسیح برامون انجام داده است تفکر و تعمق کنیم تا به علاقه و محبت و دوستی خالق عزیز نسبت به خودمون پی ببریم. چون اگر این موضوع رو خوب درک کنیم، آن وقت عاشقانه وار از خدا اطاعت می کنیم و فقط در پی اراده او خواهیم رفت و در نتیجه از گناه هم باز داشته می شویم. پتروس رسول در آیه 22 الی 25 یعنی آخر فصل اول می گوید: حالا که در محبت خدا نسبت به خود تفکر و تعمق کرده و می دانید که چقدر شما را دوست دارد، پس با هم متحد شده و در ایمان به او و اطاعت از کلامش امین باشید و حتی حاضر شوید به خاطر ایمانتان جان خود را فدا کنید. به زبان دیگر اشتیاق و علاقه و روحی قدرشناسی خود را نسبت به کارهای پرمهر خداوند نسبت به شما دوست من در اعمالت، در افکارت آشکار کن. در برابر عنایات خداوند امروز در زندگیت دیگران را محبت کن. گذشت داشته باش، صبور باش، یعنی صفات الهی را در خود داشته باش. برای همین است که دستور می‌دهد که محبت برادرانه و بی‌ریا داشته باشید. نه هر محبتی، بلکه می‌گوید محبت برادرانه و بی‌ریا. و سپس می‌فرماید و یکدیگر را از دل به شدت محبت کنید، نه از عقلتون بلکه از دلتون، از تمام هستی و وجودتون دیگران را محبت کنید، نه فقط وقتی که به نفعتونه، بلکه با قلب و وجودتون دیگران را که بندگان خدا هستند محبت کنید. چرا؟ میگه از آن رو که شما تولد تازه یافتید و یا شما امروز گناهانتون بخشیده شده و وارد ملکوت خدا شدید، محبت خدا را درک کرده اید در زندگیتون و از او دارید پیروی میکنید و شما صاحب یک تولد تازه شدید که نه از تخم فانی بلکه از غیر فانی است، یعنی به وسیله کلام خدا که زنده و تا ابدالآباد باقیه، هدف و مقصود زندگیتون دگرگون شده. بعد میگه فراموش نکنید که هر بشری مانند گیاه است و تمام جلال او چون گل گیاست. گیاه پژمرده شد و گلش ریخت، لکن کلمه خدا تا ابدالآباد باقی است و این است آن کلامی که به شما بشارت داده شده است، یعنی انجیل مقدس که تا ابدالآباد باقی است. دوست عزیز، در این آیات حضرت پتروس به ما تعلیمی میده که به راستی من باید بگم که تا به حال از آن غفلت ورزیدم، ولی دعا میکنم که از این پس همیشه در زندگیم اراده خدا را پیروی کنم و به آنچه که خدا برای من انجام داده و انجام میدهد تفکر و تعمق کنم، چون بدین وسیله به محبت او پی میبرم و آن وقت میتونم عاشقانه وار او را دوست داشته و اطاعت کنم. آن زندگی که به وسیله ایمان به عیسی مسیح به دست میاد زندگی جاودانی است، زیرا سرچشمه آن خود خداونده. و ما امروز شما را دعوت به پذیرفتن این حیات جاودانی می کنیم که تا دیر نشده است به سوی عطیه خدا در عیسی مسیح بیایید و آن را بپذیرید، یعنی تولد تازه، هدفی تازه، مقصودی تازه و فرزندان تازه، فرزندان خدا.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.